بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رسیده بودیم به فصل 20 که راجع به مقوله جده مطالبی رو مطرح کردن. اصل بحثاش ارائه شد، یه طرح بحثی از سوی صدر المتعلهین تو این قسمت صورت گرفته، چون علامه طباطبایی یه اظهار نظری در خصوص این بخش از فرمایشات صدرا داشت، این بحث رو از صدرا نقل کرده و نقد خودشون رو هم پیاده کرد. صدر المتعلهین میفرماد که گاهی از اوقات از مقوله جده که تعبیر به ملک میشه، ازش به عنوان مقوله له یاد میشه. واضحه دیگه چرا مقوله له بهش میگن. این لام که وجود داره، لام ملکیت، ملک، جده، اینا همه در یک راستاست. منتها اونایی که از مقوله جده و ملک به مقوله له یاد کردن، برای تبیین نمونه ها و مثال ها این نمونه ها و مثال ها رو مطرح کردن. گفتن که مقوله له یا مقوله ملک یا مقوله جده دو جور هستش. یا این ملکیتی که از له فهمیده میشه ملکیت طبیعی تکوینی هست، منظور از طبیعی در اینجا تکوینیه، وجودیه، یا ملکیت اعتباریه. برای بخش اول اینجور مثال زدن، مثل این که نفس انسان نسبت به قوای خودش، نسبت به اعضای خودش چه نسبتی داره. نفس مالک وجودی و تکمینی قوا و اعضا و جواره هستش. الان در اینجا ما یک ملکیت حقیقی و تکمینی داریم، پس بنابراین جده و ملک و مقوله لای حقیقی اینجا شکل میگیره. مثال دوم که زدن تو فضای غیر طبیعی و غیر تکوینیه، تو حوزه فضای اعتبار، مثلا فرض کنیم که میگیم آقای زید مالک مثلا این خانه یا ماشین یا زمین یا هر چیز دیگه هستش. در اینجا هم مقوله ملک شکل گرفته ولی طبیعی و تکوینی نیستش. این بحث رو از اون آیون مطرح میکنه و بعد خود صدر المتعلهین نقد میکنه. صدر میگه که اینجا یک اشتراک لفظی پیش آمده و اشتراک لفظی ما رو دچار اشتباه کرده. بله، مقوله جده رو هم ما ملک میگیم، مثلا جده به معنی وجد یجده و وجدان و دارایی و اینها هستش. مقوله در واقع جده به خاطر محتوایی که داره ملک بهش گفته میشه. اما این ملکی که در ارتباط با مقوله جده مطرح میشه، با این ملکی که الان این بنده خدا مطرح کرده و به عنوان مقوله لحظش یاد کرده، خیلی با هم فرق میکنه. اونجا بحث محیط و محاط و نسبت بین اینها و بعد هیئت حاصله از این فضا هست. اون نمونه هایی که اینجا مطرح شده و بحث هایی که راه شده، صدرا میفرماد این اصلا ربطی به مقوله جده نداره. اگر ما بررسی بکنیم، این اتفاقا مربوط به مقوله اضافه و مضاف هست، نه اینکه ارتباط با مقوله جده داشته باشه. تا اینجا بحث رو پیش میاره، علامه طباطبایی نقد میکنه فرمایش صدرا را. البته تا حدودی با صدرا همراهی میکنه، میگه اینجا یه اشتراک لفظی پیش اومده، یه اشتباهی پیش اومده، این اصلا ربطی به مقوله جده نداره. منتها اینکه صدرا فرمود مثلا مالکیت نفس نسبت به قوا و اعضا و اینها یا مالکیت زید نسبت به اموال و اینها جزء مقوله اضافه باشه را نقد میکنه، الله میفهمون اصلا مقوله اضافه نیست، چنانچه مقوله جده نیست، مقوله اضافه هم نیست. ببینید بیان رو، قال فی الاسفار، این قال صدر المتعلهین فی الاسفار، و قد یعبر عن الملک به مقوله له. ملک یکی دیگر از اسامی چی بود؟ جده بود، که ما اول هم گفتیم جده و تسمى ايضا الملك مثلا، و قد يعبر عن الملك بمقوله له. له لام لام مالکیت و همون مفهوم ملک و جده اونا رو میتونه برسونه. خب و قد يعبر عن الملك بمقوله له فمنه طبيعي. منظور از طبیعی یعنی در مقابل اون بخش دیگر که قراردادی و اعتباری هستش، در مقابل اونه. نه الان طبیعی، یعنی مادی منظور نیستش. فمنها طبیعی یون، یعنی تکوینی یون، وجودی یون. مثل چی؟ ککون الغوال نفس. الان نفس مالک غوا هستش. پس بنابراین در اینجا مقوله له شکل گرفته. لام هم که اینجا آمده، غوا برای نفسه. پس بنابراین یک مقوله جده اینجا شکل گرفته. و منها اعتبار خارجی یون. گاهی اوقات نه، این اعتبار خارجی منظور چیه؟ الان اعتباریه، یعنی طبیعی و وجودی و اینا نیستش. ثانیا درباره امور خارجی، این خیلی احتیاط میخواد. فکر نکنیم یعنی این اعتباری موجودی در خارج هست. توجه، اعتبار خارجی این اعتباری است درباره خارج، لذا آثار خارجی داره. مثل اعتباراتی که انجام میدیم، مثل قراردادهایی که ما میکنیم، نظمهایی رو که میخوایم برقرار بکنیم، نام قرارداده، مثل قواعد راهنمایی رانندگی، ولی آثار خارجی داره، درباره خارجه. گاهی اوقات اعتبار خارجی مثل چی؟ ککون الفرس لزه. اینجا میبینی لام وجود داره، مقوله له هست، مقوله جده هست، مقوله ملک هست. صد را میفرماد وقتی ما دقت بکنیم متوجه میشیم این اصلا ربطی به مقوله جده نداره و این ریشش اشتراک لفظیه. چون مقوله جده هم یه جور ملک و اینا هستش، اینجا هم یه مالکیتی شما احساس کردید، فکر کردید که مثلا این مقوله جده هست، در حالی که این نیست. و فی الحقیقت الملک یخالف هذا الاصطلاح. حالا این ملک مثلا ممکنه منظور همین ملکی که اینجا گفتیم که مقوله لعینا، یا بگیم نه منظور از فی الملک این ملک اشاره داره به اون معنای جده. در حقیقت ملک همون اسم دیگر جده هستش. یخالف هذا الاصطلاح، غیر از این اصطلاحی است که الان این آقا به کار برده. یعنی اشتراک لفظی اینجا وجود داره، بله اینجا ملکیت هست، ولی این غیر از مقوله جده هستش که بهش ملک میگن. اونجا در بحث جده و ملک و اینها نسبت حاصله از سوی محاط به محیط، هیئت حاصله از نسبتی که بین محاط و محیط هستش، این محل بحثه و محاط هم موضوع این جده هست. اما در اینجا بحث محیط و محاط و اینها مطرح نیست، بحث ملکیت وجودی یا اعتباریه. و فی الحقیقه الملک یعنی مقوله جده که بهش ملک میگن، یخالف هذا الاصطلاح که این آقا گفته. چرا؟ فان هذا، چون این آقا بحثی که کرده، این اشتباه از کجا پیش اومده؟ به غیر از اشتراک لفظی، از روح مالکیتی که در جده هم هست، در جای دیگه هم هست. چون اونجا هم یه جور ملکیت هست، این فکر کرده هر جور ملکیت مطرح بشه اونجا میتونه مقوله جده پیاده بکنه. صدر متعلم میفرماد مواردی که شما مثال زدید اگر دقیق بشیم از مقوله جدهی که بحث کردیم نیست. پس از چیه؟ میگه از مقوله مضافه. فإن هذا من مقولة المضاف لا غیر، یعنی مقوله جدهی که محل بحث ماستش نیست. این توجه باشید، منظور از ایشون این که ایشون فرمود مقوله مضافه چیه؟ آیا میخواد منظورشون از مقوله مضافی که اینجا مطرح میفرماد معنای اصطلاحی مقوله اضافه و مضاف مد نظره؟ اگه اینجور باشه چه بسا بگیم اشکال علامه طباطبایی وارده. یا اینکه نه، اصلا منظورشون از مقوله مضاف، کلمه مقوله نمیخواد مقولات رو بگه، میخواد بگه یک نوع نسبت مثلا اضافه اشراقیه. توجه کردید؟ مثلا بین نفس و قوا اضافه اشراقی، اگه اون باشه خب اشکال علامه وارد نیست. ولی اگه نه، منظور از مقوله اضافه و مضاف واقعا همین مقوله اضافه مضاف اصطلاحی مد نظر باشه، اون وقت علامه طباطبایی ایراد میگیره. و الحق ان الملک الحقیقی، ملک حقیقی که در مثال نسبت نفس با قوا وجود داره، و الحق ان الملک الحقیقی الذی فی مثل کون القوا للنفس حیثیت وجودیت هی قیام وجود شیء بشیء بحیث یختص به. میفرماد واقعیت این ازش که ملک حقیقی که در مثل مالکیت نفس بر قوا و مملوکیت قوا نسبت به نفس مطرحه، این ملک حقیقی یک حیثیت وجودیه، یک واقعیت عینیه، یک مسئله است که در راستای حقیقت وجود مطرحه، یعنی اساسا دقت بکنیم معقول ثانیه تو حوزه علیت جریان داره، مثلا اضافه اشراقیه، حیثیتون وجودیتون، این حیثیت وجودی چیه؟ قیام و وجود شیئن به شیئن، این که وجود یه چیزی قائم برای یه چیز دیگه هست، بحث علیته. به حیث و یختص و به، بگونه ای که شیء اول اختصاص به شیء دوم داره، یه قیام و وجود شیئن یعنی قوا، به شیئن یعنی نفس. به حیث و یختص و به، بگونه ای که این قوا اختصاص به این نفس داره، از آن تکوینی این نفس، اختصاص تکوینی وجودی به این نفس داره، و چون اینجوریه فیتصرف و فیه، لذا نفس این یتصرف برمیگرده به شیء دوم، فیه برمیگرده به شیء اول. بگونه ای که این اختصاص بگونه ای است که شیء دوم که همون نفس باشه تصرف میکنه در شیء اول که قوا باشه، کیفشا هر جور که بخواد. فلیس معنا مقولیا، این اصلا مقوله نیست، این تو حوزه علیت بحث معقول ثانیه و تو این جور مسائل مطرحه. حالا اگر مالکیت، چون ممکنه کسی بگه شما چون بحث نفس و اینا رو مطرح ملک و مطرح، خب مالکیت و مملوکیت چی؟ مالکیت اینا دیگه، این عرضیست که قبلا هم اشاره بهش کردیم، مالکیت و مملوکیتی که در بستر علیت فهم میشه این تضایفه نه اضافه، توجه داشته باشیم. بله بین مالکیت و مملوکیت یک نسبت متکرری وجود داره، چه بسا کسی بگه با توجه به این نسبت متکرر ما اینجا مقوله اضافه داریم، نه، اینجا حوزه علیته، اینجا منظور از مالک یعنی علت، منظور از مملوک یعنی در واقع معلول، و همون جوری که بین علیت و معلولیت تضایف است نه اضافه، بین مالکیت و مملوکیت هم تضایف است نه اضافه، اگر ما تو حوزه ملکیت حقیقی باشیم. اما اگر تو حوزه ملکیت اعتباری بریم، ملکیت اعتباری معناش چی هستش؟ معناش جعل نظام علی معلولی هستش در جایی که واقعا علی معلولی نیستش، به خاطر اینکه ما دنبال یه سری آثار هستیم، توجه کردید؟ یعنی در حالا به تعبیر علامه طباطبایی در بحث اعتبارات و اینها، یعنی وقتی ما نسبت خودمون رو با دست و پا و اعضا و جواره مشاهده کردیم و دیدیم چجور حق تصرف در این اعضا و جواره داریم، همین وضعیت رو اعتبار میکنیم بین خودمون و یه تیک زمین، همین وضعیت رو برقرار میکنیم بین خودمون و ماشین، یعنی کسی دیگه حق تصرف نداره، اختصاصا ما میتونیم تصرف. چجوری؟ مثلا اعضا جواره و قوا اینا وقتی در اختیار ما هستن، ما مالکمون و مملوک، دیگه کسی دیگه در اینا تصرف نمیکنه، حق تصرفش مال ما هستش، ما میتونیم تصرف درش کنیم. تصرف تکوینی منظورا، نه تصرف قانونی ها. مثلا کسی بگه بله شما من مالک دست خودم، پس بیام دست خودم ببرم، دیگران هم حق ندارن جلو بیان مثلا جلوی منو بگیرن، منظور اون نیست. به لحاظ تکوینی حق تصرفش، حق تصرف در اعضا و جواره و قوا و اینا در اختیار من هستش، توجه کردید؟ این همین مدل را انسان ها میان جعل میکنن در کجا؟ در مواردی که اینجوری واقعیت نداره. چرا این جعل رو انجام میدن؟ تا یک نظم و انضباط های ویژه پیدا بشه و ما به فواید اون نظم و انضباط ها برسیم، توجه کنید؟ به فواید اون نظم و انضباط ها برسیم. جایی که واقعا این سیستم وجود نداره ما جعل میکنیم. و ببینید این جعل چقدر در فضای اعتبار قدرتمند و قویه. مثلا وقتی که شما در نظر بگیرید از 10 تا دیوار کشیدن هم قوی تره. همه مثلا فرضون تو خونه های خودشون هستن، احساس راحتی و آرامش میکنن. خب بله هر کسی میتونه در باز کنه وارد یه اتاقی مثلا بشه، وارد یه خونه ای بشه، ولی نه، این اعتبارها اجازه نمیده. این اعتبارها جلوی افراد رو میگیره و این اعتبارها امنیت به وجود میاره، آسایش به وجود میاره و اینقدر فواید فراوانی که در این حوزه وجود داره. حالا در صورت اگر ما اعتبار ملک حقیقی کردیم، یعنی در واقع چیکار کردیم؟ اعتبار ملک حقیقی بکنیم، چون ملک حقیقی خودش از سیستم علیته و در اونجا معقول ثانی هستش و ممکنه تضایف بین مالک و مملوک باشه ولی اضافه نیست، اینجا هم همینه. حالا اینا توضیحاتی که میشه اضافه کرد، اینجا هم همینه. ما در اعتبار ملکیت اعتبار چی میکنیم؟ سیستم علی و معلولی بین چیزی انجام میدیم که علت و معلول واقعا نیستن. و چجور علت حق تصرف در معلول داره. اینجام که انا شخص میگه اینا کنه دامنه های وجود منه، این زمین، این خونه، این ماشین دامنه های وجود منه، فقط من حق تصرف درش دارم هر جور که میخوام، کسی دیگه نمیتونه درش تصرف بکنه. توجه کردید؟ کسی دیگه نمیتونه درش تصرف بکنه. اینجا ما چیکار کردیم؟ جعل مالکیت و مملوکیت، جعل هویت علیت و معلولیت کردیم، جعل اختصاص کردیم که همه اینا معقول ثانی فلسفی، منتها معقول ثانی فلسفی اعتباری، و لذا بین مالکیت و مملوکیت در اینجا تزایف برقراره، ولی مقوله اضافه نیست. الان میفرماد که جناب صدر متعلین اون بخش از فرمایشتون که اصلا این ربطی به جدا نداره درست، ولی این که بردید تو مقوله اضافه نادرست. کجا؟ من ولی ملک نخوندیم هنوز که درسته؟ هنوز نخوندیم، هنوز نخوندیم، ما هنوز نخوندیم، تازه میخواییم بخونیم، توضیحش دادم ولی عبارت هنوز نخوندیم، شما به عبارت اشکال بگیری. اگر به عرایض بنده اشکال دارید بفرمایید، اگه عبارت کنید ما عبارت نخوندیم. ول ملک الاعتباری الان دوست داریم میخونیم. پس ملک حقیقی داستانش اینه، این اشاره داره به چی؟ به اون مثال قوا و نفس. اما این و ملک اعتباری اشاره داره به اون مثال دوم، ول ملک الاعتباری الذی فی مثل کون الفرس لزید اعتبار للملک الحقیقی. مگه ملک حقیقی که وجود داشت از مقوله اضافه بود؟ ملک حقیقی چی بود؟ ملک حقیقی بحث علیت و معلولیت و اینا بود، در واقع تصرف تکوینی بود. اونجا حالا علامه نفرمود حتی مالکیت و مملوکیتی که هم شکل میگیره اینا تزایف نه اضافه، این اگه اضافه بشه خیلی خوب میشه. خب ما بین فرس و زید، وقتی ما میگیم فرس از آن زید است، زید مالک است، فرس مملوکه، اینجا چیکار داریم میکنیم؟ اینجا داریم ملک اعتباری درست میکنیم. ول ملک الاعتباری که در مثل کون الفرس لزیده، حالا این مال مثالهای قدیمه، مثلا کون پیکان مثلا برای زید، مثلا توجه کردید؟ پیکان مال زیده، پراید مال زیده، مثلا بله قدیمی شده اینا منسوخ شده ظاهرا، توجه کردید؟ خب مثلا این که بگیم فلان ماشین مال زید هستش یا هر چیز دیگر، کون المرکب بگیم که دیگه این آزاد میشه، روح معنا میشه و درست میشه. فی مثل کون المرکب لزید ملک اعتبار، این اعتبار ملک حقیقیه. حالا اگه اینا رو اضافه کنی خیلی قشنگ میشه، چطور در مقوله چیز، چطور در ملک حقیقی تزایف هست ولی اضافه نداریم، در ملک اعتباری هم تزایف هست، تزایف اعتباری، توجه فرمودید؟ ولی اینجا مقوله اضافه ما نداریم، این حتی اضافه تو دنیای اعتبار هم ما اضافه نداریم، تو فضای اعتبار هم ما اضافه نداریم. و فی مثل کون الفرس لزید ملک اعتباری در اینجا اعتبار ملک حقیقی هستش دون مقولت الاضافه، نه اینکه مقوله اضافه اینجا مطرح بشه. حالا توضیحاتی که افزودم اگه این توجه بشه به نظرم خیلی قشنگتر و بهتر میشه. الان شما میتونید سوال کنید. فرضاً اینه
که
اعتبار ملک، این ملک حقیقی اینجا بریم بگیم این ملک اعتباری است که اعتبار کردیم به ملک حقیقی، مثلا همین دیگه، یعنی ملک حقیقی را شما اینجا اعتبار کردی. ببینید همین دیگه، خب شما چی رو میخوای اعتبار بکنی اینجا؟ میگه من ملکیتی که در جاهای دیگه وجود داره اینجا چیکار میکنم؟ اعتبار میکنم. این همینه میگن چی؟ اعتبار ملکیتی. ایشون میخواد بگه چرا میگید اعتبار ملک حقیقی؟ مگه ملک حقیقی من میتونم اعتبار کنم؟ اصلا همین همون ملک اعتباری، یعنی ملک حقیقی که جای دیگه هست اینجا اعتبار میکنی. توجه کردی؟ که حقیقی نیست، بلکه میگم اعتبار ملک حقیقی دیگه، اعتبار ملک حقیقی یعنی ملک غیر حقیقی. توجه کردی؟ فی مثل کون الفرس لزید اعتبار، البته این ملک اعتباری که اینجا میگیم در نظر ماها تو فلسفه اعتباری ها و الا برای مردم خیلی حقیقیه. توجه کردی؟ از حقیقی هم حقیقی داره، شما دستشو ببری جدا بکنی اینقدر ناراحت نمیشه که اگه بخوای مثلا بغل زمینش ازش بگیری مثلا. توجه کردی؟ حالا اینقدر اون اعتبارها جدیه، توجه این سبکیه. بله میفرماد که اعتبارون للملک الحقیقی دون مقولت الاضافه، این چیزی که اضافه کردم و توجه کنید ها، و سنشیر و انشاء الله الا و الا، ممکنه کسی اینجا با ما درگیر بشه بگه نه اینجا بحث مالکیت و مملوکیت، اتفاقا بحث نسبت متکرره است و نسبت متکرره ازش مقوله اضافه در میاد و حرف زجر متعلی حرف چیه؟ درسته بله جده نیست، چون جده چیه؟ نسبت محاط با محیط و بحث اون داستان خاص خودشو داره. اینجا وقتی ما داریم مسئله رو مطرح میکنیم بحث مالکیت و مملوکیت و بس بحث اضافه است. اگر اینا رو اضافه بکنیم شاید این در صورتی خود علامه اینا رو قبول داشته باشه، چون اگه دیده باشید قبلا تو بحث اضافه هی تضایق با اضافه چی میشد؟ قاطی میشد. اگر علامه طباطبایی این عرایضی که الان اضافه کردم رو قبول نداشته باشه، به نظر میرسه که میشه از صدر متعلین دفاع کرد. در ملکیت حقیقی مالکیت و مملوکیت شکل میگیره، نسبت متکرره است، مقوله اضافه شکل گرفته. تو دنیای اعتبار هم بله به لحاظ اعتبار مقوله اضافه چی میشه؟ شکل میگیره. یکی از چیزایی که دوستان باید توجه داشته باشه اینه که قبلا هم عرض کردم مخصوصا تو مقوله اضافه اعتبار و حقیقت خیلی تو مثالها قاطی شده، توجه کردید؟ بچه بس رو بگیم عمدن فیلسوفان این کار رو کردن، میخواستن بگن که تو دنیای اعتبار به لحاظ اعتبار هم میشه مقولات رو، فقط تو تکوین نگاه نکنید، تو اعتبار هم میشه اینا رو درست کرد اگر آگاهانه این کار رو کرده باشن. اگر این عرایضی که ما الان اضافه کردیم مد نظر یا مقبول علامه نباشه، به نظر میرسه که میشود از صدر متعلین در این بحث دفاع کرد. ولی چون این نکته های افزوده مورد پسند شد باشه و مورد قبول باشه، اون وقت فرموشات علامه در اشکالی که به صدر گرفته به نظر میرسه که این اشکال وارد باشه و ما اصلا بحث اضافه اینجا نداریم. نه اینجا اضافه اشراقی است و بحث علیت است و مالکیت و مملکت تضایف است و اصلا ما چیزی به عنوان مقوله اضافه نداریم، نه حقیقتا و نه اعتبارا. این که من اجازه میدم سوال بکنید برای این هستش که میخوام دو جلسه رو درست کنم، توجه کردید؟ من دسته این هستم سوال اگه بخونیم جلسه تمامش نمیشه، ما میخوام جلسه بعد باشیم یه خورده صحبت کنیم به همین خاطره، توجه این یکم اینو از این جهته. بله و سنشیر و انشاءالله الى هذا البحث بی مرحله العاقل والمعقول، بفرماد ما بعدن به این مسئله اشاره میکنیم در مرحله در فصل ده مرحله 11 به این بحث توجه میدیم، یعنی بحث اعتباری اونجا مورد توجه قرار میگیره. این تا اینجا فصل بیستم و بحث مقوله جده. اما فصل 21 و دو مقوله همه همیشه هم با همینا رو ذکر میکنن، چون بحثشون یکیه، فقط در جهت اینکه تو فاعلیت باشه یا تو انفعال باشه با هم متفاوته، گرچه یه تفاوت خیلی بزرگیه ولی چون مباحثشون در یه راستاست و به لحاظ وجودی هم وقتی از یک طرف فعلی از یک طرف انفعال هستش یا اغلب اینجوری هستش، اینا با هم ذکر میشه. الفصل الهادی والعشرون فی مقولتی ان یفعل و ان ینفعل. ابتدا علامه طباطبایی به تعریف این دو مقوله میپردازه. خب به حسب بحثایی رو که ما قبلا خوندیم میتونیم هر یک از این دو مقوله را در واقع یه تعریف رسمی از اینها ارائه بدیم. مقوله ان یفعل چیه؟ مقوله ان یفعل هیئت حاصله از نسبت یک شیء هست با فعلی که به نحو تدریجی از او صورت میگیره. حالا عبارت الان متفاوته ولی من اصل اون بحثی که قبلا داشتیم اینجوری در واقع راحت تر هستیم و راحت تر بحث میکنیم، اونو میخونیم. هیئت حاصل فرض انسان یا هر موجود فاعلی وقتی که داره یک فعلی که خود اون فعل از جنس حرکت است و به نحو تدریجی صورت میگیره انجام میده، یک نسبتی بینشون پیدا میشه. پس ما یک فاعل داریم، یک فعل داریم و یک نسبت میان فاعل و فعل داریم. یک نسبتی میان با فاعل و فعل داریم. هنوز به مقوله نرسیدیم. مقوله چیه؟ هیئت هاست، یعنی در واقع حالا اون وضعیت، اون حالتی که فاعل در فعل خودش به خودش میگیره، یک مفهوم ماهویه. توجه کردید؟ یعنی تو عمق اون وجود نیستش که حالت معقول ثانی داشته باشه، خارج از ذات او هستش، یکی از اعراض او هستش. حالا که یکی از اعراض او هستش، این هی اون
و همین وضع اینجوری که از اون هیئت حاصل خارج بشیم، اون وضعیت، اون حالت، اون ویژگی که الان این فاعل در نسبت با فعل خودش پیدا کرده، اینجا میگیم این یه وجودی غیر از وجودهای دیگری است که در این وسط وجود داره. بله این وجود مرهون اون جوهره و این وجود یک ماهیت داره که ما به اون ماهیت میگیم مقوله ان یفعل. همین داستان در ارتباط با مقوله ان ینفعل هم وجود داره، منتها از اون سو. اگر ما یک موجودی رو در نظر بگیریم که این موجود در حال تأثیر پذیری از موجود دیگر است به نحو تدریجی، حالا این تدریجی رو ایشون بحث میکنه و توضیح میدیم، اگر یک موجودی رو لحاظ بکنیم که در حال تأثیر پذیری از موجود دیگر استش، یک نسبتی میان این موجود و اون وضعیت تأثیر حاصل میشه که بعد از این که این نسبت رو مشاهده کردیم، ما یک هیئت حاصله مبتنی بر این نسبت دریافت میکنیم. اون هیئت حاصله رو ما چی میگیم؟ میگیم مقوله ان ینفعل. یعنی شما بر فرض مثال اگر یک موجودی مثل انسان داره متأثر میشه از یک موجود دیگری، در یک مسئله مثلا داره متأثر میشه توی این فضا، اگر شما این شی رو در نظر بگیری، اون تأثر رو در نظر بگیری، نسبت حاصله بینشون در نظر بگیری، اینجا یک وضعیتی و یک حالتی و یک ویژگی بر این جوهر عارض میشه که ما وقتی که اون ویژگی رو مورد توجه قرار میدیم با مقوله ان ینفعل روبرو میشیم. یه ماهیته. چرا ماهیته؟ چون میگیم تو هویت ذاتی این شی نیست، نه ذاتیات به معنی ماهوی، نه به شکل معقول ثانی نیست نسبت به این حقیقت در اینجا. یه وجودی داره، این وجودم چه بسا اون نسبته رو بگیم معقول ثانی اون وجودم هست، ولی اون وجود یک ماهیت داره، چون هر وجودی یک ماهیت داره. البته علامه طباطبایی بحثی داره، یه وجود ماهیت داره، اون ماهیت چیه؟ این مسئله در واقع مقوله ان یفعل هست. بر اساس فرمایشات علامه طباطبایی، چون اصلا وجود رابط و چیزی که نسبت توش باشه اصلا ماهیت نداره، اینجا طبیعتا شما توضیح دیگه ای بده. ما الان چند دفعه این بیان رو داریم، این بیان بر اساس چیزیست که در واقع فهمیده میشه و ما میفهمیم. اینجوری عرض کردیم که اون وجودی که اینجا شکل میگیره، این نسبت معقول ثانیشه، با این که این وجود حالت نسبی داره ولی ماهیت هم داره، و این ماهیت مثلا ان یفعل و ان یفعل و همه مقولات نسبی همشون همینجوری هستن. علامه طباطبایی باید تحلیل دیگه ارائه بکنه که این ماهیت روی چه وجودی سواره. تبیین ظاهر تبیین علامه چیه؟ تو مقوله اضافه فرمودن، گفتن اینا وجود جدا ندارن، موجود هستن به عین وجود چی؟ موضوع. ولی یک مشکل اونجا پیدا می‌کرد، اون که یک موضوع به حسب ذات خودش دارای دو تا ماهیت میشه، در حالی رو که میتونه یک موضوع دارای چندین معقول ثانی باشه ولی دارای دو تا ماهیت نمیتونه باشه. این تصریح خود علامه در مرحله نخسته، یا بعد از اون حرف دست برداریم؟ توجه کردید؟ ولی اگر اون مبانی رو ما داشته باشیم، اینجا نمیتونیم بگیم بله چون این اعراض خیلی ضعیفن، میتونیم بگیم به اون وجود موضوعش موجوده، ولی اند دقت شدیده اینجوری نیست. باید یه وجود دیگه داره که اون وجود دیگه چیه؟ معقول ثانیش نسبته. اون ماهیتش چیه؟ ماهیتش مثلا یکی از اینها هست. علامه مطابق بیاناتش نسبت و وجودی که نسبت عین ذاتش باشه نمیتونه اصلا ماهیت داشته باشه. توضیح علامه راجع به ماهیت‌های نسبی چیه؟ موجودش به وجود خود موضوع. اینجوری توضیح میده. حالا بله؟ وجود دیگر مثل وجود رابطه. وجود رابط نیست، شبیه به وجود رابطه. بله دیگه، یعنی اون حالتی که حاصل میشه در مجموع این یک امریست. شما واقعا این رو برداشت میکنی، نسبت به ذات اینا هم نتونی بدی. اگه نسبت به ذات میدادیم این میشد معقول ثانی. توجه کردید؟ پس یه امر بیرونی، یه امر بیرونی که شما احساس میکنید همینجوری که رو هوا نیست، یه وجودی باید داشته باشه، چون لکل ماهیتن معقول ثانی که نبود مفهوم ماهوی، مفهوم ماهوی که باشه استدلالا باید یه وجودی داشته باشه. این وجود امریست عارض بر چی؟ عارض بر اون موضوع. مطابق بحثی که خودمون کردیم دارم اینا رو میگم، یعنی یه وجود بسیار ضعیفی اینجا غیر از وجود موضوع داره. و بله چون این وجود خاصیت معقول ثانیش نسبته، شدیداً با موضوع ارتباط داره ولی وجوداً عین موضوع نیست. این بحثی گفتیم اینجوری بود. درست هیئت حاصله میدونیم، ولی میگه این هیئت حاصله موجود است به وجود خود موضوع.
مشکل نیست که نسبی باشه، مشکل همون بیانه بود که گفتم وجود.
نه، یه بحثی بود که چرا خود نسبت رو شما مقوله نمیگیرید. الان فرمود چون اصلا الان فرمودن که نسبت اصلا نمیتونه ماهیت داشته باشه. دو تا استدلال کردن، استدلال اولش این بود دیگه که بهتر همین استدلال بود که اساسا نسبت نمیتونه ماهیت داشته باشه. پس بنابر این ما نمیتونیم بگیم این نسبت مقوله است. مقوله چیه؟ هیئت حاصله از کذا و کذا این حرفا. خب سوال این ماهیت کذایی به چه وجودی موجوده؟
اینجا حاصله
گرفته. اینجا الله میفرماد چی؟ الله میفرماد به همون عین وجود موضوع موجوده. اشکالی که به ذهن میرسه این هستش که وجود موضوع اگه مقوله ثانیش بگیری ماهیت نگیری اشکال نداره. ولی شما ماهیت داری میگیری. اگه ماهیت میگیری چجوری یک وجود داره دو تا ماهیت هستش؟ این رو اگر روش پافشاری بکنیم و قبول بکنیم که قبول میکنیم، اون وقت مجبور میشیم که برای مقولات نسبیه وجود جدا درست کنیم. درست منحاز به اون شکل نیست، ولی عین اون وجود موضوع هم نیست. لذا گفتیم یه چیز بین بینه. بارها این نکته رو تاکیدیم قبلا هم گفتیم الان که این یه چیز وجود بین بینه، یعنی وجود بسیار ضعیف. علت ضعفش هم این هستش که نسبت تو ذاتشه. ما چون میگیم که وجودی که نسبت تو ذاتش باشه معقول ثانیش باشه اشکالی نداره که داره ماهیت باشه، خیلی راحت میگیم این معقولات نسبی ماهوی هستش و وجودش هم وجود نسبیه، هیچ مشکلی وجود نداره اینجا.
نسبت
تو
ذاتش
باشه
خودش
رفتی باشه باشه جذب چیه؟ نه نمیدونم رو چی میفهم اینجا چیزی بزنم. الفصل الهادی و الاشرون فی مقوله ان یفعل و ان ینفعل اما الاول، یعنی مقوله ان یفعل اما الاول فهو هیئتون. ببینید این نگاه کنید، اول ایشون میفرماد هیئت غیر قاره، هیئت ناپایدار. یادتون هست یه بحثی قبلا مطرح کردیم مثلا در مقوله متا، در مقولات دیگر هیئت ها پایداره، در مقوله متا دو جوره، میتونه پایدار باشه میتونه ناپایدار باشه، چون میتونه منطبق بر زمان باشه میتونه منطبق بر آن باشه. ولی مقوله فعل و انفعال یا ان یفعل و ان ینفعل حتما ناپایداره. چرا؟ چون فعلی که الان ما مد نظر قرار میدیم فعل از جنس حرکته، پس بنابراین قطعا هیئت حاصلی که داره شکل میگیره یک هیئت غیرقاره، یعنی ماهیت بیقرار. توجه کردید؟ ماهیتی که خود ماهیته، ماهیت اینجوری ناپایداره. چرا؟ چون ماهیت چرا میگید ماهیت ناپایداره؟ چون برگرفته است نسبت موجود میان شی و فعل اوست که فعل در نوسانه، فعل حرکته. پس بنابراین شما از کل این بسته یک ماهیت میگیرید. پس ماهیت یعنی یه طرفش یک منصوب و منصوب الله اگه داشته باشیم، یه طرفش در حال نوسانه. پس خود این ماهیت هم این وضعیت درش در واقع نشون داده میشه. البته بحثای مهم اینجا وجود داره که در جای خودش باید پی گرفت. اما الاول فهو هیئتون غیر غارتن حاس، پس هیئت غیر غاره. اون بحثی که خواستم ازون اینه که اینا میگن حرکت معقول ثانیه. معقول ثانی اگر باشه معمولا تو مباحث این آیون تشکیک تغییر اینها تو ماهیت راه نداره. باز دفاعهایی داره ها، میخوام بگم یعنی شسته و رفته یه بحثی داشته باشید نیست، یه نوسان ها و بحث های اینجا وجود داره. مثلا چون بعضی رسمن تو عبارت صدر تشکیک رو تو ماهیت راه نمیده. متام همین، اونم همینجوری میشه دیگه. اونم همین داستان داره. عین این بحثی که اینجا میمونه اونجا مطرحه. مثلا متایی که اون وقتی که نسبت با زمان بستر زمان داره، این متام در واقع غیر ثابته. اونجا رو چیکار بکنیم؟
خود
حقیقت زمان که ذیل کمه، اینجا با چیکار بکنیم؟ مثلا یک حقیقت نوساندار ناپایداره. توجه کردید؟ حالا راجع به خصوص زمان ممکنه یک راه حل دیگه داده بشه، ولی چون صدر را فرمودن که در جای خود البته اینجوری نیست، داستان هایی داره تو بس تشکیک در ماهیت اینا بس فراوانی که در اونجا باید پیگیری
ناپایداری که همون تشکیک
در ماهیت نیست. حالا اما الاول فهو هیئت غیر غاره، پس هیئت که میگه هیئت رو من بارها الان تذکر دادم، فهو هیئت غیر غاره، قرار پایدار نیست، غیر غاره. حاصلتون ببینید حاصل است در شی. اگر می‌فرمود در شی بر پایه نسبتی که این شی داره با فعل خودش، خیلی همسان و همردیف میشد با عبارتایی که تالا داشتن. همین بود که من در توضیح حال جمع کردم. الان هم همونو میخوام بگم، ولی بحث کلمه نسبت اینا را نیاوردن. شما باید از این عبارتا در بیارید. فواه چون همینا مقولات نسبی دیگه بر پایه یک نسبت شکل میگیره. فواه هیئتون اصلا هفت و مقوله اخیری که میخونیم همشون مقولات نسبی هستن. اما الاول فواه هیئتون غیر علی، اینقدر توضیح میدم که بعد در ساعت بعد وقت کم میاریم، توجه کردین؟ اما فواه هیئتون غیر قارتن، معنی و هیئتون غیر قارتن حاصلتون فی شیء المؤثر من تأثیره ما دام یؤثر، میخواد تدریج بودنش رو برسونه ها، که بعدن هم تصریح میفرماد در شیء هیئت غیر قار حاصل در شیء مؤثر، یعنی شیء فاعل، شیء مؤثر من تأثیری، یعنی از نسبتی که این شیء با تأثیر خودش داره، من تأثیری مادام یؤثر، یعنی تا زمانی که تا که این هیئت هست، تا زمانی که این تأثیرگذاری باشه، بعد از اینکه این تأثیرگذاری تمام شد چی؟ خود دیگه این نسبت تمام میشه دیگه، این هیئت حاصل هم تمام میشه. مثل چی؟ که تسخین المسخن مادام یسخن و تبرید المبرد مادام یبرد، مثل تسخینی که مسخن مثل آتش یا وسایل گرمازا داره تا زمانی که این گرمازاییش هست، مثل سرد کردنی که مبرد داره تا زمانی که این سرد کردن وجود داره. و اما ثانی، اما مقوله ان ینفعل و اما ثانی فهو هیئتون غیر غارتن حاصلتون فی المتأثر مادام یتأثر. ما چی توضیح دادیم؟ گفتیم هیئت حاصله از نسبت شیء متأثر به تأثر خودش که تدریجی باشه، همینه هم بحث ایشون فرق نداره. فی المتأثر مادام یتأثر مثل چی؟ مثل تسخن متسخن، مثل آب فرض کنید، آب داره گرم میشه، آتش داره گرم میکنه، اینجا دو تا ماهیت ما پیدا میکنیم بنابر نگاه حکمای مشایخ، یکی مقوله ان یفعل، یکی مقوله ان ینفعل. که تسخن المتسخن مادام یتسخن و تبرد المتبرد مادام چی؟ یتبرد. که را این دوتا مثال که وجود داره. در ادامه علامه طباطبایی میفرماد که برخی از خواص مقوله ان یفعل و ان ینفعل رو گوش زد میکنه. یکی از خواص مقوله ان یفعل و ان ینفعل نستش که بر خودش عارض نمیشه، بر مقوله های غیر خودش عارض میشه، بغل مقوله اضافه، مقوله اضافه حتی بر خودش هم عارض میشد، توجه کردید؟ ولی مقوله فعل و انفعال بر مقوله غیر خودش عارض میشه. این نکته اوله. و من خاصتها تین المقولتین اولا کما یظهر من الامثله، چنانچه از این مثال هایی که شما مشاهده کردید ظاهره و روشن اینه که انهما تعرضان غیرهما، یعنی غیر خودشون رو عارض میشن، عارض بر غیر خودشون میشن، من المقولات کل کیف و الکم و الوضع و غیرها. حالا مثال هایی که گذروندیم همین در نمیاد، یعنی فقط این که بر خودش عارض میشنم در نمیاد ها، توجه کردید؟ چون باید توضیح بدیم مثال ها رو، تبیین بر خودش عارض یه تبیینی بکنیم. چی میخوام بگم؟ این که بر خودش عارض نمیشه بر غیر خود، اولا مثال هایی که زدید که همش چی بود؟ کیف بود فقط، نه توش کم بود نه توش وز بود، اینا که وجود نداشت. ثانیاً این که بر خودش هم عارض نمیشه، حالا تو بله تو مثال ها مثالی نیاوردید که بر خودش عارض بشه، اون نیاز بحث داره، یا آماریه یا استقراییه یا مثلا بر فرض استدلالیه، یه چیزی باید مطرح بشه. حالا میفرماد که ایشون هم دیگه فهمیدی که اوضاع کرونایی هستش و اواخر جلسه هم هستش، دیگه حوصله نکرد خیلی در اینا رو توضیح بده، توجه کردید؟ من بله میفهمد که کما یظهر من الامثله انما تعرضان غیر هما من المقولات کل کیف و الکم و الوضع و غیرها. این نکته اول. اما نکته دوم که مهمه این هستش که چنانچه از بحث‌های قبل روشن میشه و از تعریفی که ما راجع به این دو تا مقوله مطرح کردیم روشن میشه، این هستش که حتما باید در مقوله ان یفعل و ان ینفعل حرکت وجود داشته باشه، تدریج باید وجود داشته باشه. این نشون میده که نسبت حاصله میان فاعل و فعل دفعی، نسبت میان حاصله میان منفعل و انفعال دفعی، اینجا ازش در چنین بستری ما اون هیئت حاصله ان یفعل و ان ینفعل به دست نمیاریم. گرچه یک سوال میمونه واقعا، من تو در خاطرم نیستش که مثلا اسفار گفته یا نه، توجه کردید؟ باید دنبالش گرفت. اون رو اینجا اونی که الان اینجا مهمه تقریبا همشون همین رو حرف رو میزنن این هستش که فعلی که اینجا منظور فعل تدریجیه، انفعال هم که اینجا منظور انفعال تدریجیه، لذا مقوله ان یفعل و لذا این نکته هستش که آیون میگن نگید فعل و انفعال، بگید ان یفعل و ان ینفعل، چون وقتی فعل به کار میبرید یعنی از لفظ فعل ان یفعل ان ینفعل استفاده میکنید، فعل در واقع دلالت بر حرکت و تدریج و امثال اینها داره، اگه بگید فعل و انفعال هم دفعی رو میگیرن تدریجی، و لذا بگید ان یفعل ان ینفعل، چون در مقوله ان یفعل ان ینفعل که اندو تا مقوله هستی درش هستیم تدریج شرطه، حرکت شرطه. توجه کردید؟ الان من چیزی به خاطرم نمیرسی که چه نکته وجود داره پیگیری هم نکردم. تو خودشی؟ آره دیگه، شون لذا گفته هیئت غیر قاره دیگه. حالا اون یه بحث تو بحث حرکت باید مطرح کنیم که حرکت در چه مقولاتی هست، اون یه چالش های اونجا باید بحث بکنیم، حالا در اونجا باید بحث بکنیم، توجه فقط این نیست، متا هم هست، در خود بحث زمان هم هست، اونجا یه بحثی مطرح باید بکنیم. وقتی اونجایی که داریم حرکت را در مقوله ها بحث میکنیم، آقایون میگن در 4 الی 5 مقوله، دیگه نمیگن در ان یفعل ان ینفعل، چرا در اونها راه نداره؟ توضیح رسمی اینه که چون حرکت ذاتشونه، اگه حرکت بخواد تو اینها راه پیدا بکنه این منجر به سکون میشه و خودش ابطال میکنه. اون منکر این نیستش که در مقوله حرکت باشه، منتها میگه حرکت ذاتیشونه. حالا اونجا باز حرف داریم، اون بحثایی هستش و نکته های اونجا وجود داره. و ثانیاً ان معروضهما من حیث هو معروضون لا یخلو عن حرکتن. میفرماد نکته دومی که باید در ارتباط با این دو مقوله گفته بشه این استش که معروض مقوله ان یفعل و ان ینفعل از جهتی که در واقع معروض این از اون جهتی که معروض این دو تاست، ممکن از این جهتی که معروض این دو تا نیست اینجوری نباشه، ولی از جهتی که معروض این دو مقوله هستش لا یخلو عن حرکت، حتما حرکت توش هست، و لذا عبر عنهما به لفظ ان یفعل و ان ینفعل، و به همین خاطر تعبیر می شود از این دو تا به لفظ ان یفعل، یعنی به نحو فعلی نه به نحو اسمی، اگه بگید فعل و انفعال به نحو اسمیه، اگر بگید ان یفعل یعنی به نحو فعلی، لذا گفتم به لفظ ان یفعل و ان ینفعل بگید، از ظاهرین فعل حرکت و چی در شما تدرج داره، خب که ظهور داره در حرکت و تدریج و تدرج و اینها، دون الفعل و الانفعال نگید مقوله فعل مقوله انفعال، الذین ربما یستعملان فی التأثیر و تأثر دفعی غیر تدریجی، چون که فعل و انفعال بگید چه بسا استعمال بشه من در تأثیر و تأثر دفعی، یعنی فعل و انفعال مشترکه، میتونه دفعی باشه میتونه تدریجی باشه، ولی ان یفعل ان ینفعل مستقیم میره تو تدریجی، و در دو مقوله ان یفعل ان ینفعل حتما چی شرطه؟ تدریج شرطه. و بالجمله المقولتان هیئتان عارضتان لمعروضهما، مال ما داره من جملته، ولی زای فیاضی من جهته تصحیح کرده بهترم هست، یعنی شبیه به هم هم هستن من جهت جملته، چه باز همین تایپیس متوجه نشده، من جهت ما لهو من الحرکه. میفرماد خلاصه این که دو تا مقوله مد نظر ما دو تا هیئت، دو تا ساختار، دو تا چگونگی، دو تا هیئتی هستن که عارض بر معروضشون میشن از جهتی که برای این معروض حرکت هست، چون حرکت یعنی فعل یا انفعال. این تا اینجا در واقع دو تا خاصیتی که برای مقوله ان یفعل و ان ینفعل گفته شده. در ادامه صحبتی رو از آخوند صدر متعلین در اسفار مطرح میکنه، حالا من توضیحش میدم ولی تطبیقش نمیرسیم. صدر متعلین میفرماد در بستری که فاعل فعلی رو انجام میده یا منفعل انفعالی رو میپذیره، اینجا باید برای کشف مقوله ان یفعل و ان ینفعل خیلی دقت به جا بیارید، نباید خود اون حرکتی که در این بستر وجود داره رو مقوله فعل و انفعال بدونید، ممکن این اشتباه به وجود بیاد، یعنی خود اون حرکته، خود اون فعله، خود اون انفعاله رو شما یه وقتی فکر کنید مقوله است، نه اینجور نیست، نباید اون مقوله‌ای که این حرکت درش اتفاق میفته بگید اون مقوله مثلا ان یفعل یا ان ینفعله، نه اون خودش مقوله خودش خودشو داره، اینا نیست. بحث چیه؟ بحث این هستش که مثلا شما در بستر یک مقوله ای، چون هر که فعل اصلا حرکت، هر که در مقوله انجام میگیره، یا در جوهر انجام میگیره، یا در کم انجام میگیره، یا در کیف انجام میگیره، یا در وز انجام میگیره، یا در عین انجام میگیره، پنج تا دیگه درسته، در این پنج تا، در اون مقوله ای که حرکت روی میده، شما باید بحث فاعل و فعل پیدا بکنید، بحث منفعل و انفعال پیدا بکنید. بعد از اینکه این رو پیدا کردید، حالا من یکم اضافه در توضیح میدم، بعد با چی نسبتی که میانشون هستش رو در نظر بید، اونجاست که شما متوجه یک ماهیت جدید میشید به نام مقوله ان یفعل و ان ینفعل. این تذکری است که صدر اینجا میخواد بده. حالا میخواید بمونه که بله میتونم بخونیم حالا قسمت رو. بله حالا یه چند سطحی بخونم. بله یه دقیقه مونده هنوز که اصلش بشه. قال فی الاسفار، صدر متین در اسفار اینجوری فرموده. یه کمی عبارت پردازی سخت‌تر از محتوایی هستش که الان توضیح دادم، یعنی حل عبارت در اینجا یه کمی سخت‌تر از خود محتوا است. قال فی الاسفار و علم ان وجود کلی، یه یکی از دوستان عرب زبان بود اینا، و علم، مگه من بنده تو هستم؟ و علم توجه کردید دستور داره به من میده، مثلا مقدیم اشکان حالا استاد الان دیگه نگسندن، حالا اگر نظر شریف شما باشه که توجه کردید یه التفاتی به این بحث بفرمایید، یم بقی ان یعلم مثلا، یا یه چیز لطیفتر مثلا، و علم چیه تو کی هستی؟ و علم قال بالاسفار و علم ان وجود، حالا این یک شوخی، یه شوخی دیگه هست از حسن زده همیشه میفهمد و علم میرسید میفهمد امر به محال، و علم امر به محال. قال فی الاسفار و علم ان وجود کل منهما فی الخارج لیس عبارتن ان نفس سلوک الى مرتبتن. میفرماد وجود هر یک از این دوتا مقوله، مقوله ان یفعل و ان ینفعل تو خارج، عبارت است از خود اون سلوک الى مرتبتن نیست. سلوک الى مرتبتن تفسیر همون فعله، فانه بینهی معنى الحرکه است، سلوک به یک جایی به یک مقصدی، این خود حرکته، این خود فعله، این خود انفعاله. ولا ایزن وجود و کل منهما وجود المقولات التي یقع بها التحریک و التحرک، همچنین وجود هر یک از این دوتا مقوله ان یفعل و ان ینفعل، وجود خود اون مقولاتی رو که واقع می شود بها، ایفیا، چون مقولات بستر حرکتن، التي یقع فیها التحریک و التحرک. تحریک در کجاست؟ در بحث فعله. تحرک در کجاست؟ در بحث انفعاله. مثل چی؟ کل کیف، مثل سواد مثلا. مثلا فرقی کیف، مقوله کیف شما میبینید درش تحریک صورت میگیره. تحریک در مقوله سواد یعنی چی؟ یعنی مسود، یعنی داره سیاه میکنه، سیاه نمایی ها وضعی میکنن. خب تحرک در سواد یعنی چی؟ یعنی در واقع تسود، یعنی داره سیاه میشه. توجه کردن اینجوری مثلا. بله تسوید، تسود، اینجوری مسود داره در سطر بعد، خود علامه در سطرهای بعد علامه داره. کلکیف مثل سواد، ولکم مثلا، حالا اون یکی رو علامه گفت، ما گفتیم کم چی میشه، توجه کردید؟ کم مثلا تکمیم مثلا، مکمم مثلا، از اون طرف تکمم مثلا، اینجوری اگه درست گفته باشیم. خب کلکیف مثل سواد، ولکم مثل مقدار جسم نامی مثلا، توجه کردید که این در واقع کم عبارت است از اون مقوله‌ای که درش تحریک و تحرک داره صورت میگیره. یا وز مثل کل جلوس و الانتصاب، نشستن، ایستادن، یا غیر اینها، یا حرکت، یا فرض کنید که یک انفعال، وز گاهز اوقات به شکل حرکتیه، گاهز اوقات به شکل انفعال مثلا، الا غیر ذلک. خب پس اینا نیست. اگر در یک بستری شما دنبال مقوله ان یفعل و ان ینفعل میگردید، نباید خود فعل یعنی اون حرکت یا انفعال رو توجه کنید، یا نباید اون مقوله‌ای که اینا توش صورت میگیره توجه کنید، بل وجودهما عبارتان ان وجود شیء من هذه المقولات. یکم عبارت سخته، توجه کردید؟ خیلی راحتش اینه که ما از نسبتی که میانه فاعل و فعل یا منفعل و انفعال هست، یه هیئت حاصله‌ای، هیئت حاصله رو ما چی توضیح دادیم؟ گفتیم یه ساختار جدید ما احساس میکنیم. این یه ساختار جدید که این معقول ثانی نیست، فازیجیه، یه واقعیت عینیه، خودش رو داره صدرا. این دو همینه که از میانم داره، ولی عبارت همین بحث انفعال رو صدرا در ادامه داره، ولی یکم عبارت جوری که ممکن انسان حساس نشه نسبت بگه ایشون چی داره میگه. یا یه واقعیتی در خارج شکل پیدا کرد که من نمیتونم این رو خود وجود بگم، نمیتونم اون رو همون ماهیت جوهر بگم، نمیتونم اون رو فعل بگم، نمیتونم اون رو معقول ثانی بگم، ولی یه واقعیتی وجود داره، یه واقعیتی وجود داره که موصوفش مثلا اون چیزی که در اونجا وجود داره، اون شیئی که در اونجا وجود داره. پس اینجا یک ماهیتی شکل گرفته، ماهیت جدید، و اون ماهیت جدید چیه؟ مثلا ان یفعله یا ان ینفعله. بل وجودهما عبارتن عن وجود شیء من هذه المقولات مادام یؤثر او یتأثر. بلکه وجود این دوتا مقوله ان یفعل و ان ینفعل عبارت است از وجود شیء از این مقولات. مثلا موضوعش چیه؟ شیء از این مقولات. البته اینجا توجه دارید که مقولات یه دقت اینجا هست، صدرام خودش ملتفته دیگه، حوصله توضیح دادن اینا رو نداره. توجه کردید؟ من هذه المقولات، خب خود مقوله کم، مگه خود مقوله کم حرکت میکنه؟ جسم در مقوله کم حرکت میکنه، یعنی فاعل حقیقی اون جسمه. ولی الان تو عبارت ها ببینید که انه فاعل را کی گرفته؟ یک کم گرفته یا کیف گرفته. از اون برم چی؟ منفعل را کیف یا کم مثلا لغاز کرده. حالا بل وجودهما عبارتون ان وجود شیء من هذه المقولات. هنوز از آن نشده؟
یه دقیقه
مونده، خوب از آن داره اونگاری میره. بل وجودهما عبارتون ان وجود شیء من هذه المقولات مادام یؤثر، یعنی شیء از این هذه المقولات. این کلمه مادام هم توش تدریج رو میاره، مادام یؤثر. مثلا بعد از اینکه تأثیرشو گذاشت تمام که شد، حالا اینجا مقوله ان یفعل داریم؟ نه، بله قبلا مقوله ان یفعل داشتیم. توجه کردید؟ مقوله ان یفعل و ان ینفعل توش خود تدریج خوابیده. خب تدریج یعنی میگیم مقوله ان یفعل حاصل شد، الان تو مقوله ان یفعل هستش، مقوله ان یفعل تمام شد. این سبکی ما باید برخورد کنیم. مثلا هویت مقوله ان یفعل و ان ینفعل یه چنین چیزی هستش، مادام یؤثر او یتأثر. بمونه حالا متن بمونه ببینیم. و السلام علیکم و رحمت الله. چیزی نگفتم، من ندیدم، من ندیدم، یادم مثلا ممکن یه گوشه‌ای بحث کرده باشن، نه آقایون تو شرح و حاشیه چیزی گفتن و نه من در خاطر دارم. حالا من اینکه دوباره برگردیم از اسفار اینا رو نگاه کنیم ببینیم. خواهش می‌کنم. سوالات سخت نکنید که ما دیروز که سخت بود ما گرفتار شدیم اینجا.
مثلا یکیش کام سال کلی بود، مثلا از آن سال میکنم برخش ناظر به یه سری نواس کلامی بوده که من جاری بودم، یه نواس که میگه من عبد در اسم دونال معنا فقط کرد و من عبد در اسم و معنا فقطش کرد. مثلا یعنی چی؟ اصلا مستاق چی هده یه نفر پس اسم هر باید از اون هست؟ مثلا
خیلی والی چیزه، نه خیلی مهمه، خیلی مهمه و خیلی رو دوچارش میشن.
در اصلا این مثلاش مثلا
چه؟
مثلا من
عبد الاسم دون المعنام، مثلا تو روایات هستش که هرچی غیر خدا همه اسمه. الان مثلا ما دیدگاه های انحرافی در شیعه داریم، اینا میگن خدا معبود نیست، اینوش خدا رو معبود و مگه خدا اصلا شناخته میشه که معبود باشه؟ کی معبوده؟ امام معصوم معبوده. خیلی خطرناک مثلا این یکیش. یه بحثای دیگه مثلا داریم که مثلا فرض رسمن رفته مثلا دکتر رو مستقل داره نگاه میکنه، اسم رو دیده، مسمى رو ندیده، شفا شافی. توجه کردید؟
پرسندم این تو ذهنش بوده. حالا من قبول دارم که اینا کاملا مثلا باشه، میخوام اینا اون زمان مثلا یه بحث کلامی در بین بوده که مثلا بگن اینا قطعا مستاقشه. خیلی من مثلا بحث کلامی بوده اون زمان مثلا،
نه حالا باید راوی دیده بشه، شرایط صدور روایت بررسی بشه، چه بحثی اون موقع تر شده بود.
ولی آخرش یکی خیلی عجیب دارم، سوال که دیروز پرسیدن الا اصحاب فرمان من ابدا معنا به ایقال اسماء الله به صفات الله و سبحان الله که اصحاب هم نه حقا. شاید این سوال رو بشه که اون مرتبه از توحید مثلا فقط با این مرتبه از دولت امیری میشه اونجا رسیدی کن مثلا اون روایت دیمیز که کلو نسل ما فسابت یکنه مثلا این استاق برای کن بشه کسی با عمل خودش نمیتونه با اون مرتبه از دولت برسه مگر اینکه یک نسبتی با
حالا باید کار هم گذاشت و تمجیل کرد و فکر کرد
هیئت واسط که ما داریم اینجا میگیم شما یه وجودی براش در نظر میگیم بعد خود این وجوده یه وجود وابسته است یعنی
اصلا معقولسانیش نسبت
همین در واقع ما میخوام اینجوری حرف علامه رو درست کنیم یعنی خود علامه باید یه وجودی رو لحاظ بکنم
این در واقع همون نسبت حاصله بین الف و به هست من همون نسبت رو میگم وجود چیه ماهیته
به شما اشکال وارد نیست ولی به خود علامه باز اشکال وارد میگه شما این وجود گرفتید میخوایم باز اشکال ربطی بودن بهش وارد نمیتونه ماهیت داشته باشه
نه ایشون میگه ماهیت نداره دوزه میگه نسبت مقوله نیست میگه ماهیت
هیئت
حاصله غیر گفت غیر از نسبته
مشکل نداره
هیئت حاصله
ماهیت ربطی داره این ماهیته
نه خودش ماهیته و این ماهیت به همون وجود موضوع موجوده چجوری خود موضوع چجوری ماهیت داره که اون ماهیت
هیئت حاصله شما فرق حالا اینطوری من تو زنم میگه هیئت حاصله فرق نه خودش یه وجودی داره
من میگم ایشون میگه به همون وجود موضوع موجوده این توجه داشته باشید
خب وجود همون موضوع موجوده خب مشکلی نداره یعنی معقول سانیش میکنه
نه معقول سانی نیست ماهیته رضا مشکل چی به وجود میاد یک وجود دوتا ماهیت داشته باشه چرا؟ خیلی دست رو قسمان رو گفتن خب اشکال ما در اشکال
بگنیم اشکالش خیلی اشکال داره
خب این ما هیچ جدیدی نه یعنی چی نگیم مثلا
نه آخه خیلی فکر نمی کنم علامه همچین اشتباهی بکنه یعنی خیلی اشکالش سختی میشه
حالا ممکنه باز یه چیزی در ذهنشون باشه که دست کم به ذهن ما نرسه احتمال داره
وجود اون که بیان بگیم وجود دیگه در نظر بگیریم بعد بهشون اشکال کنیم شاید اشکاله بهتر باشه تا بخوایم بگیم شما برای یه مورد اومدین دوتا ماهیت
داره نه خود سریع گفته به وجود موضوع موجوده خودش فرموده
اشکال نه یه هویت ربطی بهش بدیم یعنی
ربطی که خودشون فرمود تصریح کرده همین تو همین بس تصریح کرده ماهیت نداره
درسته که میگم اون اشکاله بهتره تا این اشکاله یعنی
و همینجا خودش گفته نظر متن شناسی نظر هرمنوتیک نمیشه این کارو کرد چون خود ایشون همینجا فرموده که نسبت ماهیت نداره
نه باخه تو ما تو وجودات ربطی هم میگفتیم مثلا به وجود موضوعشون موجودن
نه من داشتیم چون چیزی
شبیه به این حرف داشتیم
نه
این ربط به موضوع
این ربطه حالا دیگه نگفتیم چون اونجا باید قبول کنه یه وجود دیگری را آره میگه اون وجود ماهیت نداره
ما این باز قدرت هم بهش فکر کردیم نتونستیم معاید براش درست کنیم بیشتر میلمون بود اینه که بکنش من خلصانیم چون شدت و ضعف که در نظر میگیریم آن از چیزی جز شدت و ضعف بود ضعفیت وجود
یعنی اینا بزرگان متوجه نشدن شما متوجه شدید
این همه بزرگان